سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. من منصور براتی هستم و این 227مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. روایت جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وقایع 7 اکتبر 2023 بعد از احضار توسط بازرس کل در اسرائیل در روزهای اخیر به یک جنجال جدید در اسرائیل تبدیل شده. او در پاسخ رسمی به در واقع درخواست‌های بازرس کل که خواستار پاسخگویی نتانیاهو به یک رشته سوال‌ها شده بود، یک روایتی رو در حقیقت داره بهش اشاره می‌کنه از 7 اکتبر که نسبت به ادعاهای نتانیاهو در یکی دو سال گذشته بعد از 7 اکتبر متفاوت تا حدی و داره سعی میکنه به نوع دیگری خودش رو از اتهامات و مسئولیت‌ها مبرا بکنه. این تضادهایی که نسبت به روایت نتانیاهو شکل گرفته و تفاوتی که بین مستندات موجود با این روایت جدید در واقع وجود داره، حالا خودش داره تبدیل میشه به دستمایه یک اتهام دیگری علیه نتانیاهو. بنابراین در این شماره به این موضوع میپردازیم، روایت جدید نتانیاهو از وقایع 7 اکتبر 2023. یک، اگر بخوایم سوالها رو بررسی بکنیم، سوال اول اینه: چه تفاوتی در روایت بنیامین نتانیاهو درباره وقایع 7 اکتبر ایجاد شده است؟ روایت نتانیاهو از مسائل مربوط به 7 اکتبر با واقعیت‌های تاریخی چه تضادی داره؟ که این سوال دومه. و سه، واکنش‌ها نسبت به ادعاهای نتانیاهو در اسرائیل چیا بوده؟ خب، سوال اول ما اینه که چه تفاوتی در روایت نتانیاهو درباره وقایع 7 اکتبر ایجاد شده. خب، ابتدا به این موضوع اشاره بکنیم که نتانیاهو اخیراً یک پاسخ 55 صفحه‌ای برای مقام بازرس دولت در یا بازرس کل در اسرائیل فرستاده. خب، بازرس کل یک نهادی است مثل در واقع سازمان بازرسی کل کشور در ایران که در واقع رئیسش رو در واقع پارلمان اسرائیل انتخاب می‌کنه. معمولا ائتلاف حاکم که اکثریت رو داره بازرس کل رو هم انتخاب میکنه. خب، و بازرس کل در واقع باید ورود کنه به پرونده هایی که وجود داره و پرونده هایی که خیلی جنجالی شده و پرونده هایی که نیاز داره که یک نهاد بازرسی ورود کنه بهش، که در واقع بجز اون پرونده های اون در واقع دیوان عالی هم یک نهاد دیگری که زیر مجموعه دستگاه در واقع تقنینی اسرائیل هست، یعنی زیر مجموعه پارلمان به حساب میاد، دقیقاً همون نقش سازمان بازرسی رو در حقیقت داره. خب، این نهاد هم ورود کرده بود به پرونده 7 اکتبر با توجه به اهمیتش و از نتانیاهو به عنوان نخست وزیری که در 7 اکتبر هم نخست وزیر بوده سوال کرده بود. خب، و نتانیاهو این پاسخ 55 صفحه‌ای رو منتشر کرده در واقع رسانه‌های خودش، در صفحات اجتماعی خودش. خب، یک تفاوتی وجود داره، تفاوت اساسی وجود داره بین روایتی که نتانیاهو در این 55 صفحه از 7 اکتبر داره ارائه میده با روایتی که در طول این دو سال که از 7 اکتبر گذشته بود مدام وقتی ازش میپرسیدن میگفت. یعنی یک تناقض و تفاوتی به وجود آمده در روایت خودش از 7 اکتبر تا قبل از این 55 صفحه با روایتی که در این 55 صفحه داره میشه. اون چیه؟ اولا همیشه لزوم بررسی 7 اکتبر رو زیر سوال می برد. خب و میگفت اصلا لازم نیست، مگه مثلا شما زمانی که ژاپنیا به پرل هاربر حمله کردن رفتید از در واقع روزولت سوال کردید که رئیس جمهور آمریکا بود که تقصیر تو چیکار کردی که ژاپنیا حمله کردن، حماس به ما حمله کرده دیگه، من مقصرم، حماس مقصر. خب الان مسئله ای که وجود داره این است که آمده این روایت رو داره ارائه میده که 7 اکتبر یک شکست اطلاعاتی غیر قابل پیش بینی بوده، خب و در واقع یک خیانت نبوده. خب این حرف‌های جدیدی است. در این در واقع روایت جدید ما انداختن مسئولیت بر عهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به ویژه شاباک، سرویس امنیت داخلی رو داریم که داره رسما میگه که شاباک از نوار غزه به ما یک ارزیابی داده بود که میگفت غزه وضعیتش باثباته و این در حقیقت اون تفاوتی است که در واقع وجود داره، تفاوت اصلی. نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد این هست که خودش رو داره نشون میده به عنوان یک سیاستمدار بسیار فعال که در حوزه مقابله با حماس و گروه‌های مقاومت در نوار غزه خیلی سعی می‌کرده که مثلا رهبران حماس رو ترور کنه یا عملیات نظامی رو علیه حماس تشدید کنه و اینجور مسائل. اما در این مورد هم حالا در ادامه توضیح خواهم داد که با اون روایت تاریخی که خود نتانیاهو در کتاب در واقع بیوگرافی که از خودش نوشته تحت عنوان داستان من یا زندگی من در سال 2022 منتشر شده، در واقع برخی از بخش‌هاش در تضاد و تناقضه. مسئله بعدی هم داره سعی میکنه شدت کار رو پایین بیاره، تحت عنوان شکست اطلاعاتی داره در واقع اون برداشت خیانت یا سوء نیت رو، یا اینکه آگاهانه اتفاقی افتاده میخواسته جور دیگری مدیریت کنه، جور دیگری اتفاق افتاده رو در واقع داره ازش عبور میکنه. این در واقع اون روایت جدیدی هست که داره ارائه میده و یک مقداری متفاوته با حرفایی که قبلا خودش میزد با درباره همین وقایع 7 اکتبر. در سوال دوم میخوایم این رو بررسی بکنیم که صحبت‌های جدید نتانیاهو چه تناقضاتی داره با روایت تاریخی که ثبت شده توسط اسرائیلی‌ها به صورت رسمی، یعنی اون چیزی که اونها تاریخ رسمی میدونن، برداشت رسمی از تاریخ. در بخش اول میشه گفت در واقع تضاد روایت تصمیم سازی درباره پیش از جنگه که دیده میشه. نخستین تضاد اساسی بین ادعای نتانیاهو درباره مواضع تهاجمی خودش درباره حماس قبل از جنگ اینه که تاکید میکنه که به بازرس کل در واقع این نکته رو میگه که من همیشه خواستار اقدام قاطع‌تر علیه حماس بودم، از جمله میخواستم ترور کنم رهبران حماس رو، اما با مخالفت نهادهای امنیتی و سیاسی مواجه میشدم. این ادعا به صورت به وضوح با روایتی که خود نتانیاهو در کتاب بیوگرافی خودش ثبت کرده در همون کتاب داستان من، در حقیقت که در اکتبر 2022 منتشر شده، یعنی دقیقا یک سال قبل از 7 اکتبر منتشر شده، خب در جایی میگه که در اون کتاب میگه که در جنگ 2014 نفتالی بنت خواستار فتح کامل نوار غزه بوده و من که خیلی عقلم میرسید اومدم بهش گفتم بابا چی میگی تو، این مسیر خیلی پرهزینه است، خیلی نامطلوبه و اگه ما بخوایم بریم به سمت اشغال نوار غزه این دردسر زیادی برای ما ایجاد میکنه. حالا داره میگه که چی؟ داره میگه که من برخورد شدیدتر میخواستم با در واقع حماس در نوار غزه، که خب اینجا اولین تضاد به وجود میاد. نکته دوم تضادی که درباره پروتکل های 7 اکتبر و ادعای جعل پروتکل که داره نتانیاهو در این 55 صفحه در واقع مطرح میکنه. یه مسئله به این برمیگرده که خب یک سری پروتکل های امنیتی شاباک یا شینبت یا همون سرویس امنیت داخلی داره برای اینکه اگر در نوار غزه یا در هر کدوم از اون حوزه های داخلی، کرانه باختری و نوار غزه، من در واقع حیطه امنیتی شاباک هست، در اون مناطق تغییر به وجود آمد، اتفاقی افتاد، باید به نخست وزیر اطلاع داده بشه. نتانیاهو چی میگه؟ داره میگه که اینها به من اطلاعاتی ندادند که من بفهمم وضعیت در نتانیاهو در نوار غزه خطیره، وضعیت امنیتی در نوار غزه داغونه و ما داریم با یک بحران روبرو میشیم. خب در این مورد روننبار رو مقصر میدونه و میگه روننبار رئیس سابق شاباک چیکار کرده؟ یک پروتکلی که بعد از 7 اکتبر اضافه شده که تحولات در اون سطحی که در 7 اکتبر اتفاق افتاده بوده رو هم ملزم کرده که به نخست وزیر گفته بشه رو بعدن اضافه کرده. خب یعنی میگه پروتکل امنیتی رو روننبار تغییر داده و در قبل 7 اکتبر چنین پروتکلی که یک تحولی که در اون سطح اتفاق میفته به من باید میگفتن رو نداشتن، بنابراین ما اصلا گزارشی نداشتیم که بخواد به ما بگه وضعیت امنیتی داغونه، خرابه، مشکل داریم، داریم به سمت بحران پیش میریم، میخوان به ما حمله کنن یا از این حرفا. خب اما روننبار این روایت رو رد میکنه و میگه که ما این سند اصلا معلومه که این پروتکل کی اضافه شده و این پروتکل مال قبل از 7 اکتبر و این در اسناد شاباک در واقع کاملا مشخصه. خب حالا مسئله ای که وجود داره اینه که خب این روایت نتانیاهو حیثیت شاباک رو هم در واقع به نوعی زیر سوال میبره. موضوع بعدی تضاد در نحوه استفاده از اسناد محرمانه است که باید بهش اشاره کرد. ارائه واقعیت توسط در واقع نتانیاهو در این دوره ادعا میکنه ارائه واقعیت رو داره انجام میده، اینه که اسناد محرمانه رو به صورت گزینشی منتشر کرده در این 55 صفحه و مدعیه که این اسناد تصویر کاملی از تصمیم گیری ها رو نشون میدن. اما گادی آیزنکوت که یکی از سیاستمداران مخالف نتانیاهو هست این اقدام رو یک دفاع مبتنی بر جعل مدارک توصیف کرده و تاکید میکنه که انتشار ناقص و دستکاری شده یه اسناد داره اتفاق میفته و همه اسناد رو نتانیاهو داره منتشر نمیکنه، چیزی رو منتشر میکنه که به نفع خودش باشه و به نفع روایتی که میخواد بسازه. درخواست آیزنکوت اینه که دسترسی کامل و برابر برای همه شهود در واقع اون کمیسیونی که قرار هست این موضوع رو بررسی بکنه به وجود بیاد تا با در واقع همه اسناد بتونیم ادعاهای نتانیاهو رو راستی آزمایی بکنیم. سوال آخرم اینه که واکنش ها نسبت به ادعاهای نتانیاهو چی بوده توی اسرائیل؟ مسئله اول مقامات امنیتی و سیاسی سابق هست و مقام در واقع اپوزیسیون، مثلا یوآف گالانت وزیر دفاع سابق که عضو خود حزب لیکود هست ادعاهای نتانیاهو رو دروغ توصیف کرده و گفته که هشدارهای مکرری درباره تضعیف بازدارندگی اسرائیل در نوار غزه ارائه شده بود. خب این خیلی مهمه که وزیر دفاع سابق که در 7 اکتبر وزیر دفاع اسرائیل این رو بیاد بگه که نه، دستگاه‌های امنیتی ما شاباک به ما یه همچین چیزی گفته بود که بازدارندگی ما در قبال حماس داره تضعیف میشه. یا گادی آیزنکوت همونطور که پیش از این هم اشاره کردم که رهبر حزب یاشار در اپوزیسیون اسرائیل هست تاکید میکنه که این دفاع نتانیاهو یک دفاع مبتنی بر ساخت در واقع مدارک ساختگی و گزینشی انتخاب شده است و باید در حقیقت به کلیه اسناد دسترسی داشته باشیم که تصویر کامل رو ببینیم. یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون، لیبرمن، بنی گانتس و آیزنکوت هم لزوم تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل رو نتیجه گیری کردن از این در واقع تناقضی که بین روایت نتانیاهو و اسناد موجود وجود داره. مسئله بعدی بحث بحران نهادی ناشی از اتهام جعل پروتکل که در واقع برمیگرده به روننبار و شاباک که در واقع اعلام کرده که ما جعل نکردیم و این پروتکل مال قبل از 7 اکتبر و در واقع اینها ثبت شده که چه زمانی یک پروتکل اضافه شده به روند کاری در حقیقت شاباک که در واقع یک خبری رو باید لزوماً به نخست وزیر اطلاع بدیم. و مسئله بعدی هم اینه که در نهایت این مسائل طرح شدن این 55 صفحه حالا باعث شده که نوع و میزان در واقع مطالبه تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل و غیر سیاسی که منتخب دو کابینه نباشه یا منتخب ائتلاف حاکم نباشه داره زیادتر میشه. و لزوم تشکیل این کمیسیون حقیقت‌یاب در واقع داره به شدت افزایش پیدا میکنه. در حقیقت انتشار این 55 صفحه فعلا بیشتر به ضرر نتانیاهو شده تا بخواد پاسخی رو اضافه بکنه و مشکلی از مشکلات نتانیاهو در این مورد حل و فصل بده. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 227مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 18 بهمن ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع روایت جدید نتانیاهو از وقایع 7 اکتبر اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 19 بهمن منتشر میشه، خدا نگهدار شما.